خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
همراه با سلام و با آرزوهای خوب برای شما و امید به اینکه ساعت امروز رو تا اینجا با اوقاتی خوش گذرانده باشید، به اتفاق چهارم قسمت از خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا را شروع میکنیم. در این بخش از پشت کلمات و لابلای جمله هایی که فروغ به عنوان خاطرات خود نوشته، فروغی دیگر، فروغی که بیشتر به اصل نزدیک است را می‌بینیم. زنی تنها، کمی آسی و بسیار بیقرار. او را می‌بینیم که در جمع 5-6 نفره مسافران هواپیمایی که آنها را به بیروت می‌برد، چطور منزوی است و به درون خود می‌خزد. و بعد چطور بیان که شاید قصدش را داشته باشد، با خوابیدن روی جعبه های محتوی روده، با چسباندن بینیش به شیشه پنجره و از این قبیل، در آن جمع کوچک از مسافران به چشم می خورد. فروغی را که روحی بزرگتر از جسم 22 سالش دارد و شتاب و التهاب و بیقراریش باعث می شود در فرودگاه بیروت، به ناگهان با پای برهنه و کفش در دست وارد بازرسی گمرک و بخش کنترل پاسپورت‌ها بشود. فروغ در این سن هنوز شاعر تولدی دیگر نشده. هنوز حتی 1-2 سالی مانده تا دیوار و عصیان را از او بخوانیم و 7 سالی تا انتشار تولدی دیگر. اما درست در همین سن و سال و سفر است، در همین شب گرم و تبدار بیروت است که شعر زیبای پنجره در ذهنش نطفه می بندد. شعری که 17 سال بعد در مجموعه ایمان بیاوریم با آغاز پست سر به چاپ می رسد و منتشر می شود. یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن، یک پنجره که مثل حلقه چاهی در انتهای خود به قلب زمین میرسد و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ. یک پنجره برای من کافی است. من از دیار عروسک ها میایم، از زیر سایه های درختان کاغذی در باغ یک کتاب مصور، از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق در کوچه های خاکی معصومیت. چهارمین بخش از سفرنامه فروغ را بشنویم و آنجا که از پنجره میگوید: در اتاق اولین چیزی که نظرم را جلب کرد پنجره‌ای بود که به طرف دریای مدیترانه گشوده میشد. نمیدانم چرا بی اختیار از دیدن این پنجره خوشحال شدم. از پنجره است که انسان میتواند به افقها چشم بدوزد. در چهار دیواری زمان تنها پنجره است که بین ما و دنیای خارج رابطه ای ایجاد میکند. پنجره ای به طرف نور، پنجره ای به طرف خورشید، پنجره ای به طرف آنچه که زیبا و خواستنی است. اگر پنجره‌ای وجود نداشت، آیا ما می توانستیم این ظلمت فشرده‌ای را که در اطراف من وجود دارد تحمل کنیم؟ و اتاق من پنجره‌ای به سوی مدیترانه داشت.
بامدادم تمام صفحه کتاب را خط خطی کرده بودم و خودم متوجه نبودم. آن وقت مرد آمریکایی با انگشت به پیشانی من زد و و باز مرا از دنیای تاریکم بیرون کشید. اندیشناک نگاهش کردم. صورتش با آن خطوط ناآشنا، چشمهایی که بیرنگ بودند و خنده‌هایش که مهربانی ترحم‌آلودی در آن به چشم می‌خورد، ناراحتم کرد. حالا دیگر در داخل هواپیما هم احساس سرما می‌کردم. مثل همیشه پتویی همراه نداشتم. همه در صندلی‌هایشان مشغول چرت زدن بودند. ساعت 9 را نشان می‌داد. از جایم بلند شدم و به جستجوی خلبان هواپیما که قبلاً در فرودگاه به یکدیگر معرفی شده بودیم راه افتادم. مرد خوبی بود. بلافاصله برایم یک پتو آورد و من هیچ جا را برای خوابیدن مناسبتر از روی بارها ندیدم. مدتی تلاش کردم تا توانستم اعضای بدنم را یک به یک طوری در میان صندوق‌ها قرار بدهم که بعداً خستگی به زودی بر آنها مستولی نشود. همسفران من که حرکات مرا می پاییدند خنده‌شان گرفته بود و از اینکه چنین جایی را برای خوابیدن انتخاب کردم با نگاه سرزنشم می کردم. اما برای من این موضوع خیلی عادی و مثل همیشه اندکی مطبوع بود. پتو را روی سرم کشیدم و چشمانم را بستم. خوشبختانه نمی‌دانم چرا خیلی زود خواب به سراغم آمد. یادم نیست چه خوابی دیدم وگرنه شاید خوابهایم را هم برای شما تعریف می‌کردم. هرگز در مدت عمر خوابی به این شیرینی و آرامی نکرده بودم. شاید علتش این بود که به شدت خسته بودم و تکانهای هواپیما که در هنگام اوج گرفتن یا فرود آمدن ایجاد می شود مثل تکانهایی بود که دستهای مادران به گهواره کودکان می دهند و خواب آنها را عمیق‌تر و شیرین‌تر می سازند. وقتی از خواب بیدار شدم به نظرم رسید دود غلیظی که بعداً فهمیدم دود سیگار است در فضای هواپیما پیچیده و مسافران را دیدم که کنار دریچه ایستادند و پایین را می نگرند. یک لحظه ترسیدم و یاد حرف مادرم افتادم که می گفت می ترسم به سلامت به مقصد نرسی. اما این ترس خیلی سطحی و زود گذر بود. وقتی من هم مانند دیگران از دریچه پایین را نگریستم، چیزی جز نور و روشنایی ندیدم. ما بر فراز بیروت بودیم. به نظرم رسید شهر در شعله‌های زرد رنگ چراغ‌ها در حال سوختن است. روشنایی‌ها روی هم انباشته شده بودند و شهر می درخشید مثل چشم گورکا در ظلمت بیابان و این درخشش را حاله غلیظ و درهم فشرده ظلمت احاطه کرده بود. یک بار دیگر ناچار شدیم کمربندهایمان را ببندیم زیرا هواپیما در حال فرود آمدن بود. من از اینکه باید بروم روی صندلی بنشینم و کمربندم را ببندم و از دیدن آن افسون طلایی رنگ که در پایین می درخشید و موج می زد محروم شدم احساس قوم می کردم. اما با وجود این خیلی زود به طرف صندلیم حرکت کردم. وقتی قدم به محوطه فرودگاه گذاشتم نمیدانم چرا بی اختیار به یاد سالهای افتادم که در خوزستان زندگی میکردم. هوا اندکی خنک ولی لزج و چسبناک بود. احساس کردم پاهایم در کفش به شدت خسته و ناراحت هستم. از دیگران فاصله گرفتم و در مقابل چشمان دختری که وظیفه داشت ما را به سالن فرودگاه هدایت کند، کفش‌هایم را کندم و زیر بغلم گذاشتم. او خندید و چیزی گفت که من اصلا نفهمیدم. پاهایم رطوبت و خنکی مطبوع زمین را نوشیدند. من همیشه پا برهنه راه رفتن را دوست داشتم. وقتی بچه بودم هیچ وقت در منزل کفش به پا نمی کردم و اگر رهایم می کردند برایم خیلی لذت بخش بود که بدون کفش به خیابان بروم. در آن لحظه از این عمل خودم رضایت شدیدی احساس می کردم. اما این احساس هنگامی که ما به مقابل سالن فرودگاه رسیدیم خود به خود معدوم شد، زیرا ناچار شدم کفش‌هایم را پاک کنم. در فرودگاه زیاد معطل نشدیم، به خصوص که پیرزن آلمانی از شدت خستگی در حال سقوط بود. بعد از بازدید گذرنامه‌ها در اتوبوسی که متعلق به فرودگاه بود سوار شدیم و به طرف شهر حرکت کردیم. در تاریکی به نظرم می رسید که اطراف باید خیلی زیبا باشد. گاهی از سایه درختانی که روی زمین افتاده بودند در مورد نوع و نام درختان کنجکاو می شدم و با شتاب سرم را از پنجره بیرون می آوردم و دور را نگاه می کردم. اما اتوبوس با سرعت پیش می رفت و ما خیلی زود از آنچه هر لحظه در کنارمان رنگ می گرفت دور می شدیم. بالاخره خیابان طویلی که فرودگاه را به شهر مربوط می کرد به پایان رسید و ما در مقابل هتل مجللی از اتوبوس پیاده شدیم. از اینکه باید شب را در چنین محلی سر کنیم خیلی ناراحت بودم. زیادتر خوشحال می شدم اگر به من می گفتند برو کنار دریا روی ماسه ها بخواب. در آنجا می توانستم آزاد باشم، می توانستم فریاد بزنم، آواز بخوانم، به این طرف و آن طرف بدوم و هیچ کس حرکات مرا نمی پایید و با مقیاس مسخره‌ای که اتیکت نام دارد اندازه‌گیری نمی کرد. اما در اینجا باید در میان تخت عریض و طویلی که خیلی هم نرم و گرم است استراحت کنم و برای هر کار جزئی یک بار زنگ بزنم و پیش خدمت را احضار کنم. باید در کنار میزی که مسلماً روی آن 22 نوع بشقاب و کارد و چنگال برای یک نفر روی هم قرار گرفته و انسان در تشخیص آنها و نوع به کار بردنشان گیج می شود بنشینم و غذایی را که اشتهایی به خوردن آن ندارم به حکم اجبار بخورم. خنده ها و گفته هایم را باید سبک سنگین کنم و حرکات دستانم از روی قاعده و به موقع باشم. احساس کردم برای مدت کوتاهی باید در یکی از آن قصرهای مجلل و مزینی که برایم به زندان تاریکی شباهت دارد زندگی کنم. پیش خدمتها جلو دویدند. ما از پله‌های سنگی و زیبایی که دو طرفش را با گلدان‌های بزرگی تزیین کرده بودند بالا رفتیم. در آنجا همسفرانم از من جدا شدند، زیرا اتاقی که به من داده بودند در طبقه چهارم بود و دیگران قرار شد در طبقه اول منزل کنند. بی آنکه لحظه‌ای توقف کنم به طرف آسانسور رفتم. در اتاق اولین چیزی که نظرم را جلب کرد پنجری بود که به طرف دریای مدیترانه گشوده می شد. نمی دانم چرا بی اختیار از دیدن این پنجره خوشحال شدم. از پنجره است که انسان می تواند به افقها چشم بدوزد. در چهار دیواری زمان تنها پنجره است که بین ما و دنیای خارج رابطه ای ایجاد می کند. پنجره ای به طرف نور، پنجره ای به طرف خورشید، پنجره ای به طرف آنچه زیبا و خواستنی است. اگر پنجره ای وجود نداشت، آیا ما می توانستیم این ظلمت فشرده ای را که در اطراف من وجود دارد تحمل کنیم؟ و اتاق من پنجره ای به سوی مدیترانه داشت. در دیگری هم بود که به بالکن شاعرانه ای راه داشت که پیچک ها دیوارهای آن را در خود محو کرده بودند. و عطر ملایمی که از برگ‌ها و شاخه‌های جوان آنها برمی‌خواست از پنجره به اتاق من نفوذ می‌کرد. وقتی در را گشودم، پیشک‌ها مثل این بود که به من سلام کردند. با انگشت‌هایم برگ‌های آنها را نوازش کردم. هوا صاف و درخشان بود و در دوردست چراغ‌های ساحلی به دانه‌های مروارید شباهت داشتند که دستی آنها را روی مخمل سیاه شب دوخته باشد. مدتی روی یک صندلی راحتی دراز کشیدم و فکر کردم. از همانجا خودم را در آینه‌ای که مقابلم به دیوار کوبیده شده بود می‌دیدم. به شدت سیاه و کثیف شده بودم. موهایم آشفته و لبهایم بیرنگ بودند. از خودم وحشت کردم. خوابیدن در میان صندوقهای روده عاقبتی بهتر از این نمیتوانست داشته باشد. آن وقت تلفن زنگ زد و به من خبر دادند که باید برای صرف شام بروم پایین. اما ترجیح دادم که بروم حمام و بعد از حمام گرفتن وقتی به سالن هتل رفتم، همانطور که حد زده بودم میزها خلوت بودند. اما همسفرانم در کنار میزی که مقابل بالکن قرار داشت نشسته بودند.
بله، و در اینجا به پایان چهارمین بخش از مجموعه برنامه‌های سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا می‌رسیم. از همدلی و همراهی شما و از اینکه شنونده برنامه ما بودید تشکر می‌کنیم و در ادامه برنامه تا دقایق دیگر شما رو به شنیدن برنامه‌های روزانه رادیو زمانه دعوت می‌کنیم. فرخزاد و پیروز باشید.